أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله سوم از فصل پنجم این بود که چون خیار حق است نه حکم و قابل ارث است، اگر ورثه متعدد بودن و این خیار به وراثت منتقل شد، اگر این وارثان امضا کردند که همون عقد به حال قبلی میماند، اگر فسخ کردند اون کالا برگشت به ملک میت برمیگردد یا به ملک ورثه. ثمره فقهیش هم این است که اگر اون شخص قبل از مرگ زمین را فروخت و پولی را گرفت و مغبون شد و خیار قبل داشت و بعد از مرگ ورثه فهمیدن خیار قبل دارد و فسخ کردن، بعد از مرگ این شخص اموال تقسیم شد، چون مال منقول بود، اون ثمن منقول بود، به همسرش هم رسید. و چون بعد از توزیع میراث فهمیدن مغبون شدن و خیار قبل دارند و فسخ کردن، این ثمن بر می گردد و اون مسمن که زمین است به ملک میت بر می گردد. اگر مسمن که زمین است به ملک میت برگشت، دیگه زن سهمی نمی برد از خود عین. این آثار فقهی اوست، بنابراین به آثار دیگر هم دارد. بنابراین آیا فسخ به این است که اون کالا برگردد به ملک میت اولا و از اونجا منتقل بشود به ورثه ثانیا، یا مستقیما به ملک ورثه برمیگردد؟ فیه وجهان و قولان. قول منتخب این بود که این به ملک میت برمیگردد اولا، بعد به ملک ورثه ثانیا. دلیلش هم این بود که فسخ به هم زدن معامله است که گویا اون معامله واقع نشده. قبلا دو تقابل در این معامله صورت گرفته بود. یک تقابل بین المالین بود که ثمن در برابر مسمن، مسمن در برابر ثمن. یک تقابل در قبال طرفین بود که موجب در قبال قابل، بایع در مقابل مشتری و مشتری در مقابل قابل. فسخ این پیوند رو به هم میزنند، یعنی هر چیزی به صاحب اصلیش برمیگردد. فسخ غیر از این نیست. بنابراین اگر ورثه فسخ کردن، اون کالا برمیگردد به ملک میت و از میت به ورثه منتقل میشود. اگر در بین ورثه کسی بود که از زمین ارث نمیبرد، دیگه حالا سهمی ندارد. این اثر فقهیش. بنابراین هم مقتضی تام است هم مانع مفقود. برای مانع چند تا مسئله امر طرح شده است که یکیش در بحث دیروز گذشت. اون مانع اول این بود که میت قابل براساس اون شکل ثانی منطقی یه حج برهان غیر شده. گفتن ملک عبارت از سلطنت در نقل انتقال و قلب انقلاب است. مالک یعنی یه همچه کسی، و میت این قدرت را ندارد، پس میت مالک نمی شود. چون مالک کسی است که مسلط باشد بر مالش، بتواند نقل انتقال در قلب انقلاب کند و مانند آن. میت چون این سمت را ندارد، پس مالک نیست. این توهم رد شد به اینکه در حقیقت ملک سلطنت بر نقل انتقال و قلب و انقلاب عقد نشده. اینا جزء لوازم بعید اوست یا لوازم غریب او، نه مأخوذ در حقیقت او. نشانش آن است که کودک نوزاد میتواند مالک باشد، که اگر بعد از میلاد او که دو روز از ولادتش گذشت پدرش مرد و او ارث میبرد، مالک است، با اینکه قدرت بر نقل انتقال ندارد. مجنون قدرت، مجنون میتونه مالک باشه، مقمعله میتونه مالک باشه. اینا هیچ کدوم قدرت بر نقل انتقال و قلب و انقلاب ندارن. و نمیشود گفت به این که قدرت شعنی کافی است برای اینکه برخی از اینا شعنیت هم ندارن، برای اینکه در یه آینده نزدیک گاهی بعضی ها میمیرن. بنابراین نمیشه گفت اینا رو فعلا قدرت ندارن، در یه آینده نزدیک قدرت دارن. اونایی که قبل از بلوغ میمیرن اونا نه بالفعل است نه بالقوه. پس در حقیقت ملک سلطنت بند قلب و انقلاب عقص نشده است، ولی آثار اوست. اما بسیار خوب، اگر این باشد خب اینم وکیل و وسیع دارد دیگر، میدم وکیل و وسیع دارد. غرض اینه که در حقیقت ملک این معنا عقص نشده است. مطلب دیگه، این موارد نقض فراوانی دارد. در شخصیت حقوقی همینطور دیگه، هیچ شخصیتی از شخصیت‌های حقوقی قدرت بر نقل و انتقال و قلب انقلاب ندارد. میگن این ملک دولت است، یا ملک مسجد است، یا ملک مدرسه است، یا ملک فلان مرکز خیری است. خود او مؤسس که یک شخصیت حقوقی دارد، یا دولت که شخصیت حقوقی دارد، که سلطنت بر نقل و انتقال ندارد. مجریان اون دولت یا مجریان اون مسجد و مدرسه و مرکز خیری هستند که قدر این کار میکنن. در حقیقت مالک بودن این نیست که سلطنت بر نقل و انتقال داشته باشه. مطلب دیگه این که اینجا یه امر اعتباری است، ملکیت استطراقی است به اصطلاح، یعنی یه لحظه مالک را، میت را مالک فرض بکنند که این طریق بشود که از طریق میت به ورث برسد. این ملکیت استطراقی لحظه ای برای میت هیچ محصولی ندارد. آزو اولا. خیال دوم و محضور دومی که انتخاب کردن، گفتن شما باید ببینید که ورثه نسبت و مورث چه سمتی دارن. بعضی از سمتها حق با شما، حرف شما رو ثابت میکند، میگوید که این مال به میت برمیگردن، ولی دلیل نداری. بعضی از اعتبارات که دلیل داریم ثابت میکند که مال به ورثه برمیگردد. پس انتقال حق خیار از میت به ورثه چند تا احتمال درش هست. طبق بعضی از احتمالات مطلب شما و فتوای شما را ثابت میکند که مال به میت برمیگردد، ولی دلیل بر اون نداریم. طبق برخی از احتمالات دیگر حرف ما را ثابت میکند که دلیل داریم. بیان ذالک این است که این میت، شخصی که خیار داشت به مرد و خیارش به ورثه رسید، این وارث ها یا نائب عن المیتند یا وکیل عن المیتند، یا نه، سخن از نیابت و وکالت نیست، خود وارث نازل منزله میت است بلا وکالت و نیابت، یا حقیقتا وارث جای مورث نشسته است بلا تنزیله. اگر وارث نائب مورث باشد، اگر وارث وکیل مورث باشد، حق با شماست. چون وکیل کسی وقتی معامله را فرض کرد، کالا که به ملک وکیل بر نمیگردد، کالا به ملک موکل بر میگردد. اگر نائب فرض کرد، کالا که به ملک نائب بر نمیگردد، به ملک منوبعن بر میگردد. اگر ورثه وکیل میت باشد، ورثه نائب میت باشد، بله، وقتی فرض کرد مال به میت بر میگردد. اما اینا نه وکیل هست نه نائب، بلکه ادله ارث که وارث را به جای مورث می نشاند، یا این تنزیل است یا تحقیق، یا وارث نازل منزله خود مورث است، یا الان حقیقتا در فضای شریعت اون که به جای میت نشسته است که گویا میت نمرده است، همین مسئله قیام وارث منزل حد وارث است، اینه یا اونه. اگر وکیل یا نائب باشد بله حق با شماست، ولی ادله ارثی نمیگوید که وارث نائب موکل مورث است یا وکیل اوست، که میگه نازل منزله اوست یا خود اوست. بنابراین مال بعدی فصل شد باید به خود وارث برگردد، نه به میه. اون دو فرض اولی که مسئله وکالت و نیابت باشد ثابت میکند که وقتی فصل شد ملک مال به میت برمیگردد، ولی ارث از سنخ وکالت نیست، از سنخ نیابت نیست. این دو وجه اخیر یعنی تنزیل یا تحقیق که ادله ارث ناظر به آن است و همین مطلب را ثابت میکند، اینجا برای وکالت و نیابت نیست، این حقیقتا وارث جای مورث نشسته و او مالک میشود. این اشکال دوم. پاسخش این است که تمام این حرفا شما رو ما قبول داریم. گفتید وکالت نیست، میگیم درسته. گفتید نیابت نیست، گفتیم درسته. گفتید یا تنزیل است یا تحقیق، گفتیم یا تنزیل است یا تحقیق، همینا درسته. اما ادله اس بیش از این کار نمی کند که وارث را به جای مورث می نشاند. همین ادله ارث که در حوزه حق دخالت نمی کند که حق را تفسیر کند. که اگه کسی حق کشف معدن داشت، کشف دارو داشت، کشف صنعت داشت، کشف یک مطلب عمیق نجومی داشت، یک مطلب عمیق کشف کرد، این حق کشف به ورثه میرسه. اینجا شخص هم خیار داشت، حق الفصل به ورثه میرسه. تمام کوشش و تلاش شما این بود که بگید وارث جای مورث نشسته، ما هم قبول داریم. اما آیا ادله ارث معنای فصل را هم تفسیر میکنه؟ فصل را هم تغییر میده؟ الفسخ معوه؟ هر فصل هر تفسیری که داشت الله هر بود داشته باشه. فصل معنیش اینه که جابجا میشه، یعنی سمن که رفته بود به جای مسمن، مسمن که آمده بود به جای سمن، که تبادل مالین بود، حالا برمیگردن هر کدوم به جای اولش برمیگردن. همین فصل، غیر از این نیست. سمن باید برود به جایی که از اونجا بیرون آمده، مسمن باید برود به جایی که از اونجا خارج شده. همین، مگر اینا آمدن از کیسه وارث خارج شدن؟ اینا از کیسه مورث خارج شدن، الان باید به کیسه مورث برگردن. شما این رو آوردید به جای مورث نشونه، بسیار خوب، اما فصل را که تغییر ندادید، فصل را تفسیر نکردید. هر حقیقتی که فصل داشت همچنان داره. فصل این است که اون سمن را برگردانه به جای اولی، مسمن را برگردانه به جای دومی. همین سمن از کیسه مشتری خارج شد، حالا برمیگرده. مسمن از کیسه بایه خارج شد، حالا برمیگرده. بایه در اونجا میت بود، الان هم میت است. بنابراین این تلاش و کوشش شما برای آن است که کیفیت ارتباط وارث با مورث را بیان کنید، ما هم رو قبول داریم. اما هیچ اثری در تفسیر فصل، تحقیق فصل، معنای فصل نداره. عقد گره زدن این سمن و مسمن است با هم، فصل به هم خوردن و انفصام این گره است. همین، بنابراین تلاش و کوشش شما اینجا نمیتونه ثمر بخش باشه. نه، شرط متقاعدن که زنده، چه شرطی داره که اگه در حال عقد زنده بودن فصل هم زنده باشه؟ یعنی چی؟ بعد این باید که یا خودش زنده باشه یا است. مثلا وصی، کسی که وصی از طرف میت است، کارهای میت انجام میده، شرط متعاقدن این است که این کار رو بکنن. اما معنیش نیست که در حال بقا، مگه امضا اینطور نیست؟ وقتی امضا میکنن باید که الی یوم القیامه طرفین زنده باشن. این شرط حدوثی است، نه شرط بقایی. نه، قصدی جدی مال زمان عقد است، این شرط حدوث است، نه شرط بقا. در حال حدوث بله باید این چیزی باشه، اما بعد از اینکه عقل تا شد مردن مردن دیگه، عقل سر جاش محفوظه. بسیار خوب، این ملکیتی که بود تبادل بود بین ثمن و مثمن. ثمن از هر جایی که خارج شد باید برگرده، مثمن از هر جایی که خارج شد باید برگرده. تو معنای البیع و ماه و اونجا گذشت که نظر بعضی از محققان آن است که عقد و تبادل ثمن و مثمن به قدری قوی است که این ثمن می رود به جای مثمن و رنگ مثمن می گیرد، مثمن می آید به جای ثمن و رنگ ثمن می گیرد، کاری به طرفی ندارند. الان متولیان وقف که درآمد این وقف را که مثلا حاصل یک باغ است، این را می فروشند برای مسجد فرش تهیه می کنند. این میوه وقفه، وقف مسجده، ملک کسی که نیست که. این میوه رو میفروشه به فرش فروش، میده به فرش فروش و از فرش فروش فرش میگیره. این فرش به جای میوه مینشیند، این میوه به جای فرش. وقتی میوه به جای فرش نشست میشه ملک تلق فرش فروش، فرش به جای میوه نشست میشه وقف مسجد. دیگه لازم نیست متولی صیغه وقفی برای این فرش بخونه. این برای چیه؟ برای اینکه مثمن رفته جای سمن نشسته و رنگ سمن گرفته، سمن رفته به جای مثمن نشسته و رنگ مثمن گرفته. خب قبل از این خرید و فروش تصرف در این میوه حرام بود، وقف بود. الان که کسی با فرش این میوه بار خریده، این دیگه وقف نیست، این ملک تلقی فرش فروشه. خاصیت بی این است که سمن را به جای مثمن می نشاند، علاما له من اللو. مثمن را به جای سمن می نشاند، علاما له من اللو. این معنی عقده. فسق میاد این را به هم می زند. همین فسق کاری به فاسق ندارد که. فاسق فرق نمی کند دیگه، برگه بله فرق به همین طور دیگه طبیعی کاملا قابل تحسیس و حسه و سهم و جزء دیگه کاملا به مقدار خودش. در تمام حالات در این جهت فرقی نیست که اگر کسی به اندازه سهم خود فسخ کرد، اون به اندازه سهم او از ملک مشتری میاد به ملک میت، از اونجا به ملک ورث وارث میشه. در جد فرقی نیست، همه بالاتفاق فسخ کنن، کل مبیع برمیگرده به ملک میت، بعد به ورثه میرسد علی سهام. و اگر بعضی فسخ بکنن، اون سهم خاص از اون مشتری برمیگرده به ملک میت، از ملک میت به سهم همین شخصی که فسخ کرده. برای دیگه بعضی امضا بکنن دیگه بر نمیگرده، بعضی که فسخ بکنن بر میگرده، اگه برگرده به ملک میت بر میگرده. بنابراین این از این جهت محذور نداره. حالا برسیم به محذور سوم و بعد محذورات دیگری که ممکنه فرض بشه. پس تا کنون این روشن مطلب روشن شد که اگر فسخ کردن، حالا چه در مسئله بی چه در مسئله کشف صنعت و دارو و معدن و امثال زاله، یا کشف یک مطلب علمی، حق تعلیف، هر کدوم از این حقوقی که به ورثه رسیده، اگه اینا مقبول شدن و خواستن خیار قبل را اعمال بکنن، اون کالا بر میگرده به ملک میت اولا و از میت به ورثه ثانیا، و این اعتبار لغو نیست. شما ما خیال نکنیم که میت که هیچ اثری ندارد، ما که امر تکویلی رو به میت نسپردیم، که تو دست دیروز اشاره شد به این که این میت سه حکم برای او مطرح بود. یکی بدن داشت، یکی که روح داشت، یکی روح به بدن تعلق داشت. اون احکامی که مربوط به روح اوست، علوم و معارف و اخلاقیات و فضائل، اون که سرجاش محفوظه، اون که با مرگ از بین نمیره. این بدنش هم که احکام فقهی دارد، این غسل دارد، کفن دارد، هنوت دارد، نماز دارد، دفن دارد، این مال بدنش. تعلق روح به بدن که حیات است، او را از دست داده. اگر آثار مال حیات باشد، اینجا دیگه بار نیست. مسئله ملکیت هم به امر اعتباری است، نه امر حقیقی نیست. اعتبار اگر لغو بود، بله مصحح ندارد، اما اگر اعتبار لغو نبود مصحح دارد. اینجا ملک اگر به میت برگرده مصحح دارد. همون مثالی که گفته شد، اگر زمین برگردد به ملک میت، همه ورثه سهم میبرند، به استثنای کسی که از غیر منقول محروم است. خیلی اثر دارد دیگه. پس بنابراین ملکیت امر اعتباری است. اولا اعتبارش باید مسئول از لغو باشد. ثانیا اینجا از لغویت مسئول است و بعضی از آثار فقهی را به همراه دارد ثالثا. پس محظوری برای اعتبار ملکیت برای میت نیست. حالا چون روز چهارشنبه است و در ایام شهادت صدیق کبرا سلام الله علیه هستیم، بعد از نقل یک حدیث، یه حدیثی رو از بیان نورانی اون حضرت در باره ائمه علیه السلام نقل کنیم. اون حدیثی که مربوط به مسائل اخلاقی روز چهارشنبه است اینه که از روز مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بسید است که الناس نیامون اذا ماتون تبهو، مردم خوابن وقتی مردن بیدار میشن. همونطوری که برای آیات قرآنی تفسیر است، برای کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام تفسیر است. این حضرت فرمود الناس نیامون اذا ماتون تبهو، چند وجه برش ذکر کردن. یکی از اون وجوه این است که یه انسان خوابیده، در حال خواب یه رؤیاهایی دارد، امور فراوان خواب میبیند، خواب میبیند باغ و راغ پیدا کرده، صحنهایی بوده، جمعیتی بودن، رفت و آمدی داشت، قبض و بستی داشت، نشاط و سروری داشت. وقتی بیدار میشه ببینید چیزی در دستش نیست. این خاصیت خوابه که آدم تو خواب خیلی چیز رو میبینه، خیال میکنه داره، وقتی بیدار شد میبینه چیزی در دستش نیست، تنهاست. افراد عادی هم که تو زمان بیداری خیال میکنن چیزی دارن، قدرتی دارن، مال و زندگی و تشکیلات دارن، حیثیتی دارن، برو برو دارن، هنگام احتضار به مرگ میبینن دستشون خالیه، چیزی همراهشون نیست. اینطور نیست که یک بعضی از این امور به همراه آدم بیاد تو قبر، که واقعا همون بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اینکه انسان فقط با عملش وارد قبر می شود و بس، به هیچ چیزی او را همراهی نمی کند. همینه. تا حال مثل اینکه خواب بود، حالا بیدار شد بینه چیزی در دست او نیست، هیچ کسی هم او را همراهی نمی کند، فقط دفنش می کند. این یک وجه از معانی الناس و نیامون ازاماتون تبه. وجه دیگران است که اون رؤیاهایی که انسان میبینه، این که افرادی دیگه بود، وجه افر راجع به این رؤیاهای از غاس احلام امثال ذالک. وجه دوم اینه که اگه کسی خواب باشد، بالاخره رؤیای صادقه دارد، یه چیزایی میبینه، و چون رؤیای صادق هست و با واقعیتی ارتباط پیدا کرد، اگر خودش توانست تعبیر بکند که بسیار خوب، نشد پیش یه معبری می رود که معبر تعبیر بکند. تعبیر خوابم جز علوم درسی نیست که آدم چند ساعت تو حوزه یا دانشگاه درس بخونه علم تعبیر رؤیا پیدا کنه، و کار آسانی هم نیست. خیلی از ماها خواب از تعبیر خواب خودمون عاجزیم. یه چیز دیگه است توی ارتباطی هم بالای مثال دارد. وقتی پیش یک معبر رفت نظیر وجود مبارک یوسف صدیق سلام الله علیه، اون معبر چون بین ملک و ملکوت عالم محسوس و مثال رابطه دارد، بابت برقرار میکنند، عبور میکند. عبور یعنی عبور. کسی میتواند خواب را تعبیر کند که عبور کند، به اون نقطه اصلی برسد و رابطه مسیر رو کشف بکند و اون نقطه اصلی رو به این شخص بگوید. رویاهای صادق که از واس احلام نیست، اینه که انسان با عالم مثال و ملکوت مثال متصل ارتباط برقرار میکند، یه چیزی رو میبیند، اون حقیقت است، اون واقع میشه یا واقع شده که این بعد با خبر است، بالاخره یه واقعیت است. ما همونطوری که تو بیداری به پرحرفی عادت کردیم، از یک مطلبی به مطلب دیگر، از اونجا به مطلب سوم و چهارم همونطور میگذریم، این عادت بد هم برای ما تو عالم خیال هست، تو عالم خواب هست. ما اون واقعیت که دیدیم، اگر خود عین اون واقعیت تو ذهن ما باشه بدون اینکه کم و زیاد بکنیم، وقتی صبح برخاست میاد انی عراف المنام انی از باق، همون رو میگه دیگه، تعبیر نمیخواد که، چون هم او رو دیده. اما غالب مردم اینجور نیستن، از اون مطلب اصلی عبور میکنن به مطلب دوم سوم. اگر چون چه خیلی فاصله بشه، این معبری بیچاره رو عاجز میکنه از تعبیر، این میگه بلد نیست. اگر نه فاصله کم باشه، به یک یا دو فاصله مثلا باشه، این معبر و کارشناس از همین سومی عبور میکنه به دومی، از دومی عبور میکنه به اولی و میفهمی چیه، میگه یه همچه حادثهی واقع شده یا واقع میشه. این تعبیر رویاست که باید بتونه عبور بکنه. اگر راه طولانی باشه، پیر پیش خم باشه، که راه گسترده بشه، جا برای عبور نیست. اگر تعبان چه در عالم واقع میبینیم، اینا از قاس احلام نیستن، اینا هر کدوم بیاری ریشه دارن. طبق بیان ذات اقدس اله در همه اوائل سوره مبارکه هج که فرمود ام من شئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، همه چیز از جای دیگه آمده. گاهی به صورت و انزل الحدید فیه بأس شدید است، گاهی انزل لکم من الانعام سمانیت ازواج هست، گاهی به صورت کلی و ما ننزله الا بقدر معلوم است. پس همه اینها از جای دیگه آمدن. چون از جای دیگه آمدن، تعویل دارن، تعبیر دارن. اون چه که در این جهان هست برای ما که افراد نائمیم، باید پیش یک معبر بریم که اینو چیه، تعبیر این چیه، تعبیر عرض چیه، تعبیر آسمان چیه، تعبیر انسان چیه، تعبیر دشت و دمن چیه. اینا که ما میبینیم از چی دارن حکایت میکنن؟ اونی که تو مخزن الهی است، از اونجا آمده و ما باید کم کم عبور بکنیم و اونجا برسیم، به ما این دلاله برسیم. اون چیه؟ آهن رو نازل کرده یعنی چی؟ چون ما دستمون به این تعبیر نمیرسه، میگیم به انزل الحدید یعنی خلق الحدید، در حالی که انزل انزل است، خلقه خلقه است، ارتباطی با هم نداره. انزل لکم من الانعام سمانیت ازواج، چون اون رو برای ما مقدور نیست بفهمیم دام رو چگونه خدا نازل کرده، میگیم خلق کرده. اما او که عالم شناس است میدونه که نازل کردن برابر اون چه در سوره مبارکه هجر است، همه چیز از مخزن الهی نازل شده یعنی چی. و تعبیر میکند به اینکه این شی در عالم مثال چه چیزی بود و فرون شی در مخزن الهی چه چیزی هست. این را نازل کرده که ما با بهره برداری از این به اون عالم مثال برسیم. این معنای دوم الناس نیامون ازا ماتون تبهو. حالا چون ایام فاطمیه است و بیان نورانی صدیق کبری سلام الله علیها درباره امامت ائمه علیهم السلام یه بیان لطیفی است. متن این روایت رو میخونیم. خب مضمونش که چیز بیان رشدی است، همه ما شنیدیم. اما این راوی میگوید که در تمام مدت عمر اگر شما همین فقط یه حدیث این حدیث شنیده باشید کافی است. ما این روایت رو از کتاب شریف العقائد الحقه آیت الله عظما مرحوم اصل احمد خونساری میخونیم، برای اینکه هم این مرجع بزرگوار بود و هم سالیان متمادی در حوزه قم تدریس میکرد از شاگردان بنای مرحوم شیخ بود و بسیاری از بزرگان و اساتید ما هم از محضر ایشون علوم فراوانی آموختن. بهرهای فراوانی هم مردم تهران و ایران از این بزرگوار بردن. مرحوم اصل احمد خونساری رضوان الله علیه ایشون یک کتاب شریفی داره به نام العقائد الحقه. بعد از مسئله توحید و نبوت مسئله امامت طرح میکنن، بعد ادله امامت و بالقول المطلق ذکر میکنن، بعد ادله امامت این 12 امام رو هر یک رو جداگانه ذکر میکنن، بعد در پایان فرمایشی رو از وجود مبارک صدیقه کبرا مربوط به همه 12 امام یک جا ذکر میکنن. اون روایت رو مرحوم صدوق نقل کرده، ایشون از مرحوم صدوق نقل میکنن. مرحوم صدوق رضوان الله تعالی به اسناد خود خاص خودشون عن علی ابن ابراهیم عن ابیه ابراهیم ابن هاشم عن بکر بن صالح عن عبدالرحمن ابن سالم عن ابی بصیر. عبدالرحمن ابن سالم از ابی بصیر در نقل میکنند و اون این است که ابی بصیر میگوید که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به من فرمود که پدر من وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه ما به جابر فرمود جابر من یه وقت خصوصی بخوام که با تو خلوت کنم. جابر از اصحاب بود و وجود مبارک امام معصوم داره به جابر میگه من یه وقت خصوصی میخوام. جابر ارشد هر وقت شما بفرمایید من میام خدمت شما. امام صادق سلام الله علیه فرمود که قال ابی لجابر ابن عبد الله الانصاری ان لی الیک حاجتا فمتا یخف علیک ان اخلو بک فاسالک عنها. من یه مطلبی مهمی دارم، کی فرصت دارید که از شما بپرسم؟ فقال له جابر فی ای الاوقات شئت، هر وقت شما معین فرمودید من شرفیاب میشم. اون وقت وجود مبارک امام باقر جابر رو در یه فرصت خلوتی پذیرفت. به جابر فرمود جابر من شهیدم، لوحی در دست جدم بود و تو اون لوح رو دیدی و نوشته اون لوح رو دیدی، اون قصه رو برای ما شرح بده، اون چی بود، چه لوحی بود، چی جور بود، نوشته اون لوح چی بود. یا جابر اخبرنی عن اللوح الذی رأیته فی ید امی فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم فما اخبرت که بهی انه فی ذلک اللوح مکتوب، مادرم چی گفت که در این لوح چی نوشته بود. فقال جابر اشهد بالله انی دخلت على ام کف فاطمه سلام الله علیها فی حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم، من اونجا رفتم خدمت حضرت، خواستم میلاد وجود مبارک حسین ابن علی را تهنیت و تبریک بگویم، اهنئها به ولادت الحسین علیه السلام. وقتی بعد از میلاد از سید شهدا من رفتم اونجا که عرض ارادت کنم و تبریک بگم، فرأیت فی یدها لوحا اخضر، لوح سبز رنگ دیدم که ظننت انه من زمرد، مال خود لوح، و رأیت فیه کتابا بیضاء شبیهة به نور شمس، مال اون کتابی که در این لوح بود. فقلت لها به ابی انت و امی یا بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما هذا اللوح، فقالت هذا اللوح اهداه الله عز وجل الى رسول الله صلی الله علیه وسلم و فیه اسم ابی و اسم بعلی و اسم ابنی و اسماء الاوصیاء من بعدی، اسامی این 14 معصوم در این لوح است. فاعطانیه ابی، این لوح را پدرم پیغمبر صلی الله علیه و سلم به من داد، لیسرنی بذاله تا منو با این لب مسرور بکنه. قال جابر فاعتتنیه امک فاطمه علیه السلام فقرأتها. به امام باقر عرض میکند که مادر شما این لوح رو به من داد تا من بخوانم، منم خود مطلبش دیدم و نسخه برداری کردم، استنساخ کردم. فقرأته و انتسخته. فقال له ابی، امام صادق میفرماید که پدرم امام باقر سلام الله علیه ما به جابر فرمود که اون نسخه که شما داری داشته باش، من تمام مطالب اون لوح رو میخونم، حالا تو تطبیق بگو. فقال له ابي عليه السلام فهل لك يا جابر ان تعرضه علي، میتونی من نشون بدی؟ فقال بله اشتق خوبا. فقال يا جابر انظر انت في كتابك لاقراه انا عليك، تو نامه داشته باش، کتاب داشته باش، حالا من میخونم تو تطبیق بکن. فنظر جابر فی نسخته فقرأه علیه ابی علیه السلام. امام صادق فرمود که نسخه دست جابر بود، پدر امام باقر سلام الله علیه قدش غلط میکرد. فوالله ما خالف حرف حرفا، این اون چه که در نسخه بود بشد مبارک امام باقر حفظ بود داشت میخون. قال جابر فإنی اشهد بالله انی رأیت انی هاکذا رأیته فی الله مکتوبا، خدا را شاهد بکنم همین حرفا که اینجا هست همین رو من دیدم و مکتوب بود بدون کم و زیاد. اون نامش هم مکتوبش اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، هازا کتاب و من الله العزیز الحکیم در محمدین صلی الله وسلم نورهی و سفیرهی و حجابهی و دلیلهی نظر به روح الامین من عند رب العالمین عزم یا محمد صلی الله علیه و سلم اسماعی و اشکر نعمایی بلا تشهد آرائی اینی انا الله لا اله الا انا واسم الجبارین و مزل و ظالمین و دیان یوم الدین اینی انا الله لا اله الا انا فمن رجا غیر فضلی او خواف غیر عدلی عذبت و عذابا لا اعذب و احدا من العالمین فعیای فعبود و علیه فتوکل اینی لم ابعاد. بعد فرمود این که من هیچ پیامبری رو مبعوث نکردم مگر اینکه برای او وصی معین کردم، برای تو هم دارم وصی معین میکنم و وصیای من اینا هستن. اینی لم ابعث نبیاً فاکملت ایامه و انقضت مدته الا جعلت له وصیا و اینی فضلتک علی الانبیاء فضلت وصیک علی الاوصیاء و اکرمتک بشبلیک بعده و بسبتیک الحسن و الحسین و جعلت حسنا معدن علمی بعد انقضاء مدت ابیه و جعلت حسینا خازن وحیی و اکرمت او بشهاده و ختمت له بساده فهو افضل من استرشده و ارفع الشهاده درجتن جعلت کلمت تامه معه و الحجت البالغت عنده به اطرته اصیب و عاقب و اولهم علیون سید العابدین تا وجود بارک حضرت. حالا وقت گذشته، تمام اسامی این 14-12 معصوم مقدس اونجا آمده. وقتی به وجود مبارک امام حسن عسکری رسیده، فرمود به این که والخازن لعلمی الحسن، به امام حسن عسکری ده ثم اکمل ذالک بابنه، وجود مبارک ولی است رحمتن للعالمین علیه کمال موسی و بهاء عیسی و صبر و ایوب تزل اولیا تزل اولیاهی فی زمانهی به یتهادون رؤوسهم کما تهادا رؤوسهم کما تهادا رؤوس ترک و دیلم و یقتلون و یهرقون و یکونون خائفین مرعوبین و جلین تنسبق الارض من دمائهم و یفشل بهم و رنینو فی نسائهم اولای که اولیای حقا به هم اطفع و کل فتتن امیا. من به وسیله این اولیای من در عصر غیبت بسیار از بلاها رو برمیدارم. خب الان این بلای 7.5 ریشتری اگر خود آنها کرده یکم جلوتر آمده بود، جایی نمیمون تو ایران که و کم مکروه دفعته همینه، کم بلا دفعته همینه. من به وسیله اولیای من بلاها رو بر میدارم. یه مختصری اگر این گسل رابطهش حفظ میکرد، این زلزله 7.5 یا بیشتر 7 ریشتری اگر تو کبیر نبودی تو مناطق مسکونی بود چیزی از ایران باقی نمی‌موند. این بهم یدفع الله البلا همین، همون بلا رو با این بر می‌دارم. چند وقت قبل یه شهاب سنگی که اگر خدا نکرد اون زمین آمد بود زمینی نمی‌موند. خب چند سنگی که هزارها تون وزنش با اون سرعت میاد، این هر جاره بیاد دیگه بالاخره کل اون قاره را از بین میبره دیگه، از کنار زمین رد شد. این کم مکروه اندفتو چقدر بلاییست که برطرف کرده همینه. و اون به وسیله اولیای من بلا را از منطقه بر میدارم، از زمین بر میدارم. و به هم اکشف و زلازل، زلزله ها را به وسیله همین اولیای الهی همین معاملات من کشفیت میکنم. این زلزله 7.5 که در این 50 سال اخیر گفتم بی سابقه بود، اگر خدا نکرده یه قدی جلوتر بود این کسی نمیموند که. و به هم اکشف و زلازل، شکر میخواد، هم میخواد، سجده شکر میخواد. آدم تو روزنامه ها میخونه، تو رسانه ها میشنه این زلزله 7 ریشتری توی کبیر آمد همین، یا کم مکروه دفعته او هست. همون به بهم اکشف و زلازل و عطف و انهم الاثار و الاغلاب علاوه علیهم صلوات من ربهم و رحمتون و علاوه هم مهددون. برای که اینا این مصیبت فراق را، مصیبت تلخ محرومیت ها را تحمل کردن. و قرآن هم فرمود بین که کسانی که در مصیبت صبر کردن، الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون علاوه علیهم صلوات من ربهم و علاوه هم مهددون. اون چه که در زیر اون آیه است در زیر این حدیث آمده. اونگاه قال عبدالرحمن بن سالم، عبدالرحمن سالم میگوید که قال ابو بصیر، ابو بصیر به ماها گفته که اگر شما در تمام مدت غیر از این حدیث چیزی را نشنیده بودید، لکفاک فسن الا ان اهلی، این را حفظ بکن مگر از اولیا خودش. والحمدلله.